بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن ربك عز وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر در ادامه و رجل في زحف فر أصحابه وثبته و يقاتل حتى يقتل. یکی از اموری که مورد نکوهش است پشت کردن به دشمن در زحف است، در جنگ، که از اون نهی شده. قرآن کریم خطاب به مؤمنین دارد که اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. وقتی در جنگ با دشمن مواجه هستید به اون پشت نکنید، کنایه از این که فرار نکنید. پشت کردن و جا به جا شدن در برابر دشمن اگر تاکتیکی نباشد الا متحرفن لقتالن او متحیزن الافعتن، اینا تاکتیکه. اگر تاکتیکی نبود غضب خدا رو به همراه داره، فقط باء بغضب من الله. کسی هم که غضب خدا رو خرید گرفتار جهنمه و مأواه جهنم، و جهنم هم پایان بدی است برای انسان ها. علت دعوت به ثبات، پافشاری، استقامت و ایستادگی در برابر دشمن چیه؟ اگر یه روزی جنگی بود بین مسلمان ها، بین پیامبر و کفار، خب تموم شد. چرا اینقدر سرسختانه قرآن میگه فقط باء بغضب من الله؟ علتش در این است که جنگ همواره ممتد است و ادامه دارد. اسلام مکتبی رهایی بخشه. پیامبر اکرم آمد تا جامعه رو از قل و زنجیر جاهلیت عرب نجات بده. این رویکرد، یعنی رها بخشی، همچنان در جریانه. آزادسازی از جاهلیت مدرن کاری سخت‌تر است از مبارزه در برابر جاهلیت سنتی و گذشته. در عصر قرونی نظام‌های کاپیتالیسم که با تمرکز بر مالکیت و منافع خصوصی اصحاب قدرت و مکنت در جهت خصوصی سازی اقتصاد و انحصارگرایی در مواهب قدرت جهانی گام برمی دارد، در کنار قدرت‌های امپریالیستی که در صددند با بهره‌گیری از قدرت نظامی، توان رسانه‌ای، ظرفیت‌های دیپلماتیک، سلطه و نفوذ سیاسی اقتصادی خودشون رو بر جهان گسترش بدن و در انحصار خودشون بگیرن، کاپیتالیسم و امپریالیسم به انسانها مانند یک ابزار و آچار نگاه میکنن. اونها خودشون رو مالک جهان میدونن، در حقیقت جهان رو برده خودشون میدونن، با دیگران به سان برده رفتار میکنن. هر جا که بخوان لشکر میکشن، تحریم میکنن، ترور میکنن، از هر طریقی برای وادارسازی دیگران به تمکین از خودشون تلاش میکنن، و بدون اینکه نام از بردهداری ببرند به انسانها به چشم برده نگاه میکنن. بردهداری همچنان رایجه، با این تفاوت که برده ها در گذشته میدونستن بردن و خرید و فروش میشن، واقف بودن که برده هستن، ولی بشر و انسان گرفتار بردهداری نوین در عین حالی که احساس آقایی و شرافت و آزادی و استقلال میکنه در قل و زنجیر زورمدارانه. انسان متمدن امروز در چنگال رفتار استکباری غرب گرفتاره. سلطه غربی در ستد بست دایره منافع اقتصادی خودش در دورترین نقاط جهان مثل غرب آسیا است. و برای این منظور از کشتار بیرحمانه زنان و کودکان و اطفال خردسال و نوزادان و اینها دریغ نداره. رسما از قدرت برای سرکوبگری استفاده میکنن، اما رئیس جمهورشون در سفر به منطقه میگه که قدرت رو ما در مسیر صلح و آرامش به کار میبریم. روکرد اسلام برای مبارزه و مقابله با این بردهداری نوین همچنان امتداد داره و سر این که مقام معظم رهبری با همین راه برد در برابر دشمن ایستادگی میکنه که اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، پشت نمیکنه، میایسته، قدرتمندانه استدلال میکنه و شجاعانه تصمیم میگیره برای این است که با نظام بردهداری دنیا مقابله کنه و در جهت رضایت خدا گام برداره. امروز ایستادگی مردم ایران در برابر بردهداری نوین باعث میشه که خداوند متعال به تک تک انسانهای ایرانی، لبنانی، فلسطینی، یمنی در برابر فرشتگان مباهات کنه. بحث ما در حرمت تنفیر بود. درباره حرمت تنفیر هنوز بحث و استدلال نکردیم. مقدمات مسئله رو بازگو میکنیم. گفتیم تنفیر عوامل و اسبابی دارد. نمونه هایی رو برشمردیم. اقسام تنفیر به اجمال توضیح داده شد. با این توضیحاتی که ارائه کردیم مشخصه که این گونه نیست که تنفیر همواره به دلیل عمل به احکام اسلامی، احکامی که احتمال میره برای غیر مسلمین سختگیرانه یا غیر قابل باور جلوه کنه، محقق بشه. نه، بعضی از وقتها پایبند نبودن به احکام اسلامی در حالی که دیگران انتظار دارن ما متعهد به اخلاق باشیم، متعهد به توافقاتمون باشیم، متعهد به آداب اسلامی باشیم، دروغگو نباشیم، کلاه بردار نباشیم، از ما اگر کلاه برداری ببینن، دروغ ببینن، عدم پایبندی به توافقات و تفاهمات ببینن، موجب تنفیر می شود. بیمبالاتی در تماس و تعامل با عوامل دشمن، خود رو در اختیار دشمن قرار دادن، اطلاع رسانی و کمک به دشمن خارج از ضابطه جوری که دشمن رو متمکن کنه از تنفیر و از بدنام کردن اسلام، با نفوذی های تابلودار یا عوامل پنهان دشمن همکاری کردن، اینها همه زمینه تنفیر رو فراهم میاره. به همین دلیل لازمه با دقت بیشتری نسبت به هر یک از ابعاد مسئله توجه کنیم و از اظهار نظر غیر متعادل و افراطی درباره این قاعده خودداری بشه. دو تا اظهار نظر افراطی ممکنه درباره تنفیر شکل بگیره، یا افراط و تفریط درباره تنفیر ممکنه شکل بگیره. یک عده‌ای توهم می‌کنند با تمسک به قاعده حرمت تنفیر میتونن هر کجا هر یک از احکام شرع انور رو که با مذاق اهل دنیا سازگار نیست رو کنار بذارن و احکام شرعی رو تعطیل کنند. مطلقاً قاعده تنفیر رو بر سایر احکام مقدم می‌دارن. هر کجا کوچکترین علامتی دریافت کردن که یه عده‌ای از اجرای احکام اسلامی از عمل به اسلام ناراضی‌اند، میگن با تمسک به ادله تنفیر این عمل تعطیل بشود. در مقابل هم عده‌ای ادعا میکنند که اصلا چنین قاعده‌ای معتبر نیست. اگر قرار بود ما مطابق ذوق، سلیقه و عرف جهان رفتار بکنیم، خب نظام بردهداری در دوران پیامبر بود، هر کسی به برده کسی متعرض می شد این موجب ناراحتی اونها می شد. از اسلام ناراحت بودن، از پیامبر اسلام ناراحت بودن، می گفتن برده ها رو علیه صاحبانش تحریک می کنه. از اسلام ناراحت بودن چون جوان ها رو تحریک می کردن علیه ظلم بیستن. ظلم یک امر رایجی بود، هر کسی به اندازه قدرتی که داشت ظلم میکرد و ظلمش هم معتبر بود و ظلمش هم قابل تحمل. اگر اسلام میخواست طبق ذوق و سلیقه و عرف جامعه رفتار بکنه، اصلا نباید به احکام اسلامی روی میورد. مردم دوست دارن با هم آزاد باشن، هر زنی با هر مردی در هر نقطه‌ای هر ارتباطی رو داشته باشه. اگر بهشون بگی نه، بهشون بر میخوره، ذوقشون با این نیست. پس ما بگیم زنا جایز است، سکوت کنی. پس یک عده‌ای مطلقاً به قاعده تنفیر استدلال میکنن و یک عده‌ای مطلقاً تنفیر رو، حرمت تنفیر رو رد میکنند، مدارکش رو ناتمام میدونن. بنابراین میگن حجت شرعی برای کنار گذاشتن سایر تکالیف با تمسک به قاعده تنفیر در اختیار نداریم. یعنی واضح‌تر اینکه قاعده تنفیر بین دو رفتار افراطی ممکنه دچار کج‌فهمی بشود. برای پیشگیری از استنتاج غیر متعادل در موضوع قاعده تنفیر، قبل از ورود به استدلال برای حجیت اون و بررسی مدارک قاعده، چند تا نکته رو بیان میکنیم. به نظر میاد که این نکات مهمی هستن. اولین نکته این که مراد از تنفیر نفرت مسلمین است یا غیر مسلمین. از رهگذر بیان نمونه هایی از فرمایش فقها که بیان کردیم، به نظر میرسه که تنفیر الناس از اسلام به طور مطلق جایز نیست، چه متنفر کردن غیر مسلمین چه سختگیری بر مسلمان ها. یک مسلمانی که تازه ایمان آورده، نمیان اون رو واداره به همه مستحبات بکنن، این اون رو خسته میکنه. یک کسی که تازه اسلام آورده، نمیگن که همه نمازهای گذشتت رو قضا بکن چون این رو در عسر قرار میده و مایه بیزاریش ممکنه بشه. بر مکلفین واجب از هر فعالیتی که به اسلام هراسی در جامعه یا کنارگیری آحاد جامعه از دین منجر بشه اجتناب کنن. ما نباید کاری بکنیم که مردم رو از دین زده بکنیم. تنفیر اگر منجر به نفرت کفار، مسلمانان، شیعیان، چه در داخل سرزمین اسلامی چه خارج از اون بشه، این حرامه. عرض کردم مثل اینکه نهی منکر رو این بدونیم که اگر یک نفری حجابش کامل نیست به اون هجوم ببریم، کتککاری بکنیم و اون رو نقش بر زمین بکنیم، آسیب بزنیم. افکار عمومی میاد به جای حمایت از حکم نهی از منکر از اون فردی که زمین خورده حمایت میکنه، از نهی از منکر ما بیزار میشه. پس نفرت پراکنی چه در بین مسلمان ها، چه غیر مسلمان ها، چه شیعیان، چه با هر یک از اون ابزارها و اقسامی که نفرت آفرین است، فرقی نمیکنه، با هر یک از اونها بشود حرامه. شواهدی در این زمینه داریم که به وقت خودش در زمان بررسی ادله حرمت تنفیر به اونها میپردازیم. اما در گستره فتاوایی که به اونها اشاره کردیم، مؤیداتی رو داریم که مراد از تنفیر، تنفیر الناس است. منتها ظرفیت مردم هر کدوم فرق میکنه. ممکنه اجرای حکم شرعی برای مردم مسلمان ها در جامعه اسلامی قابل تأمل باشه، تنفیر آفرین نباشه، منفر نباشد، اما همین حکم اگر در سرزمین کفر اجرا بشود منفر باشد. حالات فرق میکنه. هر کسی با یک ریشتری از رفتار دچار نفرت میشود که اگر در جامعه چنین رفتارهای رخ بده مایه نفرت مسلمان بشه، مایه نفرت شیعه بشه، مایه نفرت کافر بشه، مایه نفرت ذمی بشود، این جایز نیست. صاحب جواهر رحمت الله علیه احترازن از اینکه اهل ایمان دوچار نفرت بشند، اهل ایمان دوچار نفرت از امام جماعت بشند، گفتن که یحرم اخذ الاجرت علی الصلاة بالناس جماعتن بلا خلاف نجد او فی. چرا؟ امام جماعت باید نقطه اعتماد باشه، نقطه رکون باشه، محل رجوع باشه. وقتی پولکی شد و مردم گفتن بابا این برای نماز خوندنش هم پول میگیره، این آدم پولکی دنیاییه، خب بهش اعتماد نمیکنن. اینجا وقتی ملاحظه میکنید در حقیقت تنفیر مسلمین مورد توجه واقع شده. پس اینجور نیست که تنفیر همیشه مربوط به کفار باشه. یا اینکه ابن ادریس حذرن از اینکه فرد مسلمانی که مرتکب حرامی شده، مرتکب گناهی شده که حد دارد، الان اون رو میخوان حد بزنن، ممکنه در اثر عصبانیتی که براش فراهم میشه از اسلام متنفر بشه و به کفار ملحق بشه. فرمود این رو در سرزمین کفار جوری که اون رو به غضب واداره و در شرایط روحی بدی قرار ده حد نزنید. اجرای حد در قلمرو دشمن رو ایشون جایز ندونست. لا یقام الحد و ایدن فی ارض العدو. چرا؟ چون ممکنه که این فرد از اسلام متنفر بشه و به دشمن بپیونده. برخی دیگر از فتاوا ناظر به حرمت تنفیر سایر مسلمان ها و عامه مسلمین بود، مثل پاسخ مقام معظم رهبری به استفتای نماینده خودشون گفتن که کارهایی که موجب وهن مذهب یا ایجاد تفرقه بین مسلمان ها میشه این حرامه. وهن مذهب در جاییه که مثلا یک مسلمان دیگری احساس کنه که اعتقادات شیعه بیپایه است، وهن بشه، سوس بشه، یا یه جوری بشه که انسجام مسلمین رو در حج و در اون مناسک جمعی به هم بزنه، مثلا شک کنه به این که روز عید است یا نه، قربانی نکند، در قربانگاه قربانی نکند، روز یازدهم بیاد قربانی بکنه. اینا چیزایی است که فرمودن وهن بر مذهب است و گفتن که لازم از این کارها اجتناب بشود. یا آیت الله فاضل مشابه همین فتوا رو بیان کردن. پس این هم یک دسته، دسته ای میگه مسلمین، دسته ای شیعیان رو در مقابل اهل سنت میگه موجب وهن نشوید. جایی هم میگن، دسته دیگر از فتاوا میگن رعایت حال کفار رو بکنید تا دچار نفرت از اسلام نشن. علامه هلی فرمودن که کذا علی اجماع واقعون علی عدم وجوب القضا لمن فاتته الصلاه و هو کافر اصلی. کافر یا کفاری که اهل این کافری هن که مسلمون شدن، اگر بدونن که امروز ایمان آورد باید نماز 40 سال گذشتهش رو بخونه، اینا زده میشن. نباید کاری بکنیم که اینا از اسلام آوردن زده بشن. پس اینجا تنفیر غیر، یعنی کفار مراد است. یا شیخ طوسی که فرمودن آحاد و اهل البغی، راجع به اهل بغی گفتن که اگر خسارتی زدن اینها رو نگیم زامنند بنابر قولی. چرا؟ چون اینها در معرض تبلیغ و ترویج دینن، ممکنه زده بشن از اینکه به طرف اسلام قدم بردارن. پس اولین مسئله این است که تنفیر، تنفیر کل است، منتها هر کسی با یک عملی تنفیر می شود، یا منفرها نسبت به افراد، چه مسلمان چه شیعه چه کفار، درجاتش متفاوته که مکلفین باید به این توجه کنند. نکته دوم این است که تزاحم تنفیر با سایر احکام این لابدیتی ندارد، منتفی است لابدیت تزاحم تنفیر با سایر احکام. بعضی از وقتا عمل به احکام ممکنه موجب نفرت بشود، بعضی از وقتا ترک احکام، گاهی با عدم اجرای فرامین دینی و زمانی با اجرای ناقص و غلط احکام دینی، یا اجرای احکام دینی در شرایط نامناسب و بدون در نظر گرفتن شرایط، مثل موقعی که نهی از منکر از همه مقدمات عبور میکنین، مستقیم با تنبیه بدنی میخوان فرد عامل به منکر رو از منکر باز بدارن. اینا نفرت ایجاد میکنه. پس عمل به احکام، عمل ناقص به احکام، عمل بدون رعایت شرایط احکام، و بعضی از اوقات ترک احکام، مثل اینکه مثلا به حرمت دروغ پایبند نیست، دروغگویی میکنه در بین کفار، شهرت پیدا میشود که مسلمان ها دروغگویند، شهرت پیدا میکند که مسلمان ها خائنند، به عهدشون عمل نمیکنند. حکم حرمت تنفیر در مواردی که با هیچ مزاحم یا معارضی مواجه نیست، تردیدی نیست که این حکم معارضی ندارد. تنفیر یعنی حرمت تنفیر معارضی ندارد. آقا به اسلام عمل نکردی، دروغ گفتی، نفرت حاصل کردید، این نفرت پراکنی حرام است، این حرمت با چیزی هم معارض نیست. ما ادله‌ای نداریم که بگه دروغ گفتن واجبه، که بگیم آقا با ادله وجوب دروغ اینجا ناسازگار بوده. پس جایی که با ترک آداب اسلامی و آموزه‌های دینی به کفار یا دیگران خیانت میشه، یا از اعتماد آنها سوء استفاده میشه، یا کفار رو به اسلام و مسلمان‌ها بدبین میکنه، این عمل هم عمل حرام است، هم در تعارض با سایر احکام دینی نیست. اتفاقا به دلیل عدم اجرای آموزه‌های دینی تنفر حاصل شده. یا در زمانهایی که با کمک کردن و پروبال دادن و دامن زدن به تبلیغات سوء دشمن، خوراک فراهم کردن برای تلویزیون وی او ای علیه اسلام، رموز اسلامی، رهبران اسلامی، نفرت پراکنی میشه، اسلام حراسی میشه، مسلمان حراسی میشه. مثل اینکه میره با زحمت فیلم و عکس و تصویر و خبر و اینها تهیه میکنه برای اینکه یک رهبر اسلامی، یک مسلمان، یک انسان محترم در جایگاه اجتماعی رو با تبلیغات منفی تو وی او ای تخریب بکنه. حرمت این تخریب، حرمت این تنفیر، حرمت این اسلام حراسی، حرمت این سیاه نمایی با هیچ یک از ادله شرعی در تعارض و تضاهم نیست. اینها مشمول اطلاقات ادله تنفیرن که در تضاهم با سایر احکام هم نیستن. یعنی اگر تنفیر رو در این موارد بگیم، میتونیم بگیم مطلقاً حرام است. چرا؟ چون معارضی نداره، مزاحمی نداره. بله، یه موقعی ادله نهی از منکر، وجوب نهی از منکر ممکنه در تضاهم با ادله حرمت تنفیر باشه. ما در جای خودشون رو بررسی میکنیم. اما اگر بخوایم افراط و تفریط نداشته باشیم، جایی که تنفیر در تضاهم با سایر احکام نیست، بلا شک هیچ دلیلی بر عدم حرمتش نداریم. حتما اینجا تنفیر حرام است. مثلا در جایی که کمک به جنگ نرم دشمن میشه، اطلاعات مورد نیاز رو میدن تا دشمن علیه مسلمان ها نفرت پراکنی بکنن، این حرامه، دلیلی هم بر مخالفتش نیست. چون در جاهایی که خیانت صورت میگیره به احکام اسلامی، احکام اسلامی عمل نمیشه. دروغ حرامه، به دروغ پایبند، به حرمت دروغ پایبند نیستن. بدعهدی کردن حرامه، به این پایبند نیستن. اینها مطابق با دستورات اسلامی هم هست. حرمت تنفیر در اینجا معارضی ندارد. خب پس میتونیم بگیم اون جاهایی که ادعای عدم خلاف میشود بر حرمت، حرمت تنفیر است در جایی که تضاهمی با سایر ادله ندارد. لکن در برخی حالات و مفروضات مکلف با دو دست دلیل مواجهه که در مقام عمل این دو دست دلیل مزاحم یکدیگر هستند. مثلا ادله‌ای هستند که بر اجرای حدود شرعی که به موجب ادله قطعی واجب شده است دلالت دارن. حد مثلا زنا، این با ادله قطعی ثابت شده است. حد سرقت با ادله قطعی صادر شده است. این دسته از ادله ما رو ملزم می کند به اجرای حدود. در مقابل ادله‌ای هستن که بر حرمت تنفیر، یعنی حرمت بیزار کردن از اسلام دلالت دارد. مکلف به هر طرف از این دو دسته از دلیل تمایل پیدا کنه و تمسک کنه، باید از طرف دیگرش صرف نظر کنه. اگر بخواد تنفیر نکنه، باید اجرای حکم خدا رو بگذاره کنار. اگر اجرای حکم خدا رو بخواد در دستور کارش قرار بده، تنفیر ممکنه حاصل بشه. در چنین فرضی تکلیف چیه؟ آیا مخیر است یا باید دیکی رو بر دیگری مقدم بداره؟ اگر میخواد مقدم بکنه، ملاکش چیه؟ ملاکات مقدم سازی حکم حرمت تنفیر بر سایر احکام باید معلوم بشه چه ملاکی وجود دارد. ما مطلقا نمیتونیم بگیم که چون تنفیر است تنفیر حرام است. تنفیر درجاتی دارد، وضعیتی دارد، اوضاعی دارد. متناسب با هر وضعی باید ملاکات رو دید و بر اساس این ملاکات ببینیم کدوم یکی از این دو حکم بر دیگری مقدمند. مثلا حکم حرمت تنفیر مقدم است یا حکم سایر احکام. ما در جلسه آینده این ملاکات رو انشالله توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.